اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم با همکارانم. برنامه امروز پنجشنبه چهارم ماه جوزا را که با 25 ماه می مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. راین کراکر سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان و پاکستان می گوید که تشنج بین ایران و طالبان روی موضوع حقابه دریای هلمند با احتمال قوی باعث ایجاد بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد. راین کراکر به صدای امریکا گفت که با در نظر داشت به گذشته ایران و گروه طالبان می توان گفت که احتمال قوی بی‌ثباتی در منطقه‌ای که از گذشته باثباتی برخوردار بود وجود دارد. این دیپلمات آمریکایی افزود که طالبان از حمایت سیاسی منطقه‌ای و حمایت ایران برخوردار نیستند. گروه طالبان بیانیه‌های خوبی را صادر کردند، اما واقعیت این است که کدام محتوای عملی را در پی نداشت و افغانستان بار دیگر بهای ناتوانی و عدم حکومتداری درست طالبان را می پردازد. با گفته وی، طالبان رژیمی نیستند که به طور صلح‌آمیز در کنار همسایه خود زندگی کنند. این در حالی است که سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان خطاب به مقامات ایرانی گفته است که موضوع حقابه این کشور از دریای هلمند را سیاسی نسازند. منشی عمومی شورای پناهندگان ناروی پس از دیدار با رهبران طالبان در کندهار میگوید که این گروه به دنبال یافتن راه‌های حل موقت برای اثرگیری کار زنان است. یان اگلن دیرو چهارشنبه در تویترش نگاشته است که 5 ماه بعد از ممنوعیت کار زنان در نهادهای امدادرسان در کندهار از سران طالبان خواست یک چارچوب زمانی برای اثرگیری کار کارمندان زن در این نهاد بدهند تا برای نیازمندان کمک‌های بشری را برسانند. اگلن افزوده است رهبران طالبان در کندهار گفتند که رهنمودهایی که به زنان اجازه می دهد با کار بازگردند و تحصیل دختران را از سر بگیرند تقریبا تکمیل شده است. اگلن گفت ما خواستار پیشرفت فوری شدیم زیرا زمان در حال اتمام است، بودجه و مصرف کاهش یافته و رنج مردم بیشتر می شود. شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت از اول جوزای امسال به این سو در نتیجه سیلاب‌ها در ولایت‌های مختلف 13 تن جان باختند و 8 تن دیگر زخمی شدند. او گفت متاسفانه از روز اول جوزای امسال شاهد بارش باران و جاری شدن سیلاب بودیم که بر اثر این سیلاب‌ها در ولایت لغمان، پکتیا، بامیان، ننگرهار، میدان، وردک، خوست، کندهار، بغلان و غور 13 تن کشته، 8 تن زخمی، 56 خانه به گونه کامل و 54 خانه به گونه قسمی تخریب شده و حاصلات 3000 جریب زمین زراعتی و باغ‌ها نیز در نتیجه سیلاب‌ها از بین رفته است. این در حالی است که نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان چندی پیش گفته بود افغانستان چهارمین کشور در معرض خطر از لحاظ بحران‌های بشری و آفات طبیعی است. فعالان مسلمان در ایالت کالیفرنیای آمریکا خواستار شامل شدن روزهای عید و نوروز در جمع رخصتی‌های رسمی این ایالت شدند. فعالان و نمایندگان جوامع مسلمان در کالیفرنیا در شهر ساکرامنتو این ایالت در یک گرد همایی درخواستنامه را به این هدف به مجلس نمایندگان و سنای ایالتی سپردند. در این درخواستنامه همچنین تأمین دیگر حقوق مسلمانان از جمله دسترسی زندانیان مسلمان به عبادت و پوشش مخصوص برای زنان زندانی مسلمان پیشنهاد شده است. جواد رحیمی فعال سیاسی افغان مقیم کالیفرنیا به صدای امریکا گفت جمع بزرگی از فعالین کالیفرنیا گرد هم آمدیم تا با وکلای منتخب و سناتورها در مرکز کالیفرنیا صحبت کنیم تا اینها را تشویق کنیم که این سه لایحه را که از طرف کمیته روابط مسلمانان به دولت امریکا پیشنهاد شده تصویب کنند تا به قانون تبدیل شود. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا میشنوید. به قول رادیوی دیوی صدای امریکا، ولکر ترک کمیشنر اداره حقوق بشر ملل متحد از قصد پاکستان برای محاکمه در محاکم نظامی علیه افرادی که در حمله به دارایی های نظامی و دولتی در جریان اعتراضات علیه بازداشت عمران خان صدر اعظم سابق دست داشتند ابراز نگرانی کرده است. ترک روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در دفتر حقوق بشر ملل متحد در ژنو وضعیت پاکستان را عمیقا نگران کننده خواند. او گفت که از خشونت های اخیر در پاکستان دستگیری های دست جمعی و بازداشت افراد تحت قوانین بحث برانگیز نگران است. همچنان رادیوی آزادی گزارش داده است که خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان با رسانه ها در استانبول گفته است که هنوز در مورد منع فعالیت حزب تحریک انصاف پاکستان PTI تصمیمی گرفتن نشده است، اما او افزوده است که موضوع یقینا زیر غور است. در این حال عمران خان در تویترش نوشته است که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پیشین پاکستان و معاون PTI دوباره دستگیر شده است. به نقل از سرویس فارسی صدای آمریکا، سازمان استخبارات ملی ترکیه روز سه شنبه اعلام کرد 11 تن از جمله دو تبعی ترکیه را که برای سازمان استخباراتی اسرائیل موساد جاسوسی می کردند دستگیر کرده است. با گزارش روزنامه دیلی صباح چاپ ترکیه، اداره استخبارات ملی این کشور در بیانیه گفت که این گروه 15 نفری که یک شبکه سراسری را در ترکیه اداره می‌کردند توسط سلجوق کوچوک کایا، مردی که در اروپا آموزش دیده بود، سازماندهی و هدایت می‌شد. کانادا و عربستان سعودی بر سر برقراری کامل روابط دیپلماتیک و تعیین سفرای جدید به توافق رسیدند. این اقدامات 5 سال پس از آن صورت میگیرد که اختلاف بر سر فعالان حقوق زنان بر روابط و تجارت بین دو کشور آسیب وارد کرد. قصر سفید میگوید در حال بررسی گزارش های درباره استفاده ادعا شده از تجهیزات داده شده توسط ایالات متحده در عملیات است که به نظر می رسد یک حمله داوطلبان روسی ضد پوتین در روز دوشنبه در منطقه بلگرود در روسیه باشد. قصر سفید گفته است ما از استفاده از تجهیزات ساخت ایالات متحده برای حملات در داخل روسیه حمایت نمی کنیم. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت میکنم. ستر درستیز اوکراین صبح روز چهارشنبه گزارش داد که درگیری های شدید در داخل بخمود چند روز پس از ادعای روسیه مبنی بر تصرف کامل آن ادامه دارد. شرح بیشتر گزارشی در این مورد را از رویا زمانی میشنوید.
الکساندر شوتپون سخنگوی ستر درستیز روسیه گفت که نیروهای روسی روز گذشته اقدامات تهاجمی ناموفق را در قریه خرموف در شمال غرب باخمود انجام دادند، اما او جزئیاتی از نبرد در حال انجام در داخل شهر ارائه نکرد.
در طول روز گذشته دشمن 41 حمله هوایی و 53 راکت شلیک کرد. غیر نظامیان آسیب دیدند، منازل شخصی و سایر زیرساخت‌های اجتماعی و اداری تخریب و آسیب دیدند. احتمال حملات راکتی و هوایی در سراسر اوکراین همچنان بالاست. دشمن همچنان به حملات خود ادامه می‌دهد. روسیه تلاش‌های اصلی خود را روی مسیرهای کوپیانسک، لیمانسک، باخموتسک، آودیویوکا و مارینسک متمرکز کرده است، جایی که 26 درگیری جنگی تا کنون رخ داد. باخمود و مارینکا همچنان در کانون خصومت هاست.
باخمود در حوزه دونسک موقعیت دارد و یک از چهار محلی است که روسیه به طور غیر قانونی خزانه گذشتان را زمینه قلمرو خود کرد.
دشمن در طول روز در جهت باخمود در سمت خرموف عملیات تهاجمی ناموفق انجام داد.
نبرد نوماه برای باخمود در حالی که اوکراین استراتژی خود را برای سرکوب نیروهای مهاجم کرملین دنبال می کند، ده ها هزار کشته را در پی داشته است. الکساندر شوتپون تصریح کرد.
На бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Хромового.
تا یک روز گذشته نیروی هوایی 15 حمله به نقاط تمرکز پرسنل و تجهیزات نظامی دشمن که 3 مورد آن تجهیزات راکت‌های ضد هوایی بود انجام داد. همچنین تا یک روز گذشته سربازان ما یک هلیکوپتر تهاجمی، 4 درون از نوع شاهد و یک طیاره بدون سرنشین تجسسی از نوع زلو را منهدم کردند.
الکساندر سریسکی فرمانده نیروهای زمینی اوکراین گفته است که نیروهای کیف به عملیات دفاعی خود در باخمود ادامه می دهند و به موفقیت‌های نامشخص در حومه شهر دست یافتند. او جزئیات بیشتری در مورد ارائه نکرد. مقامات اوکراینی تاکید کردند که نبرد برای باخمود تمام نشده است.
روکو رو صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
جنبش های مختلف زنان معترض افغانستان علیه حکومت طالبان کارزار آنلاین را با ایجاد هشتگ های مختلف راه اندازی کردند و گفته شماری از اعضای این جنبش ها هدفشان از راه اندازی این هشتگ ها توجه ملل متحد و جامعه جهانی به زنان افغانستان و خودداری آنان از تعامل با طالبان است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
نه به طالبان، طالبان را به رسمیت نشناسید، سفرهای طالبان را منع کنید و ملل متحد طالبان را حمایت نکن. از جمله هشتگ هایی هستند که جنبش های مختلف زنان معترض افغانستان در شبکه های اجتماعی از جمله تویتر، فیسبوک و اینستاگرام راه اندازی کردند. معصومه حسینی از پیشاهنگ های این کارزار آنلاین به صدای آمریکا گفت که هدف اصلی مبارزه ایشان با چنین شیوه جلوگیری از به رسمیت شناختن طالبان است. حسینی معتقد است که به رسمیت شناختن طالبان یک خیانت ملی به مردم افغانستان است، چون به گفته او مردم افغانستان در شرایط قرار دارند که زنان و دختران از حق کار، تحصیل و سایر حقوق شهروندیشان محروم شدند.
تصمیم نهایی مایی شد که دنیا و کشورهای که منافعشان به حکومت طالبان بیشتر میبینه، اینا باید با آنها کنار نبیای و توافق نبکنند. طالبان نباید به رسمیت شناخته شود. اگر به رسمیت شناخته میشه، باید با کدام روی کردی کاری باش، کدام نوعی شیوه حکومت داری. این برای زنان افغانستان سرنوشت ساز است و زنان افغانستان مهم است. و در صورتی که جایگاه و حق و حقوق اساسی زنان به رسمیت شناخته نشود و هیچ نهاد اجازه داده نمیشه که طالبان را به رسمیت بشناسد.
فوزیه دیگر عضو ائتلاف جنبش های اعتراضی زنان و از چهره های فعال این کارزار به صدای آمریکا گفت که با چنین شیوه مبارزه می خواهند دنیا را متوجه بسازند که طالبان نماینده مردم افغانستان نیستند. به گفته فوزیه، طالبان نمی توانند در مجامع بین المللی از آدرس مردم افغانستان حضور یابند و در مورد تعاملات سیاسی صحبت کنند. چون این اقدام و کارزار نتایج مطلوب به دنبال خواهد داشت، فوزیه در پاسخ گفت:
ما یک بار دیگر جامعه جهانی را مخاطب قرار دادیم و از آنها خواستیم که طالبان نمیتونه که از مردم افغانستان نمایندگی بکنه. بناهن شما حق ندارید که طالب را به رسمیت بشناسید و با سرنوشت مردم افغانستان بازی بکنید. اینکه چقدر این هشتگ ها نتیجه بخش خواهد بود یا نخواهد بود برای ما خیلی قابل تعامل نیست، ولی انتظار ما این است که جامعه جهانی خواسته های مردم افغانستان در نظر بگیره. مردم افغانستان اینها نباید نادیده بگیرند.
ترنم سادات مدافع حقوق زن و از جمله معترضان گفت که زنان افغانستان طی حدود 2 سال گذشته با شیوه های مختلف از راهپیمایی خیابانی گرفته تا همایش ها در مکان های سرپوشیده و نشر دیدگاه هایشان در رسانه ها و شبکه های اجتماعی علیه طالبان در داخل و بیرون از افغانستان مبارزه کردند. با گفته سادات، راه اندازی هشتگ نیز به منظور جلب توجه جهانیان به عملکرد طالبان و وضعیت حقوق بشری و زنان افغانستان است.
تا به اون نتیجه دلخواه مطلوب نرسیم که هدف ما آزادی افغانستان، آزادی زن افغانستان هست و ایجاد یک حکومت پایدار و مردمی، زنان هم در مشارکت داشته باشند، مبارزات ادامه میدیم و قطعا صدای حق همیشه بالاخره نتیجه میده.
مدافعان حقوق زن میگویند که طالبان با وضع پالیسی های تعصب آمیز حقوق و آزادی های اساسی زنان و دختران به شمول حق کار، تحصیل، آزادی تردد و حضور در عرصه های سیاسی را محدود کردند. پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته میلادی، این گروه دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه را برای دختران مسدود نگه داشته و زنان را از کار به استثنای شمار معدودی از سکتورها در سایر ادارات، حتی دفاتر ملل متحد و سازمان های غیر حکومتی منع کردند. منع رفتن زنان و دختران افغان به پارک ها، ورزشگاه ها و حمام ها نیز از دیگر محدودیت های وضع شده طالبان است. با آن هم طالبان ادعا میکنند که به حقوق زنان احترام دارند، نقض حقوق بشری زنان را در افغانستان انکار و ادعا کرده اند که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
با تشدید بحث حق آب دریای هلمند از سوی مقامات مسئول ایران و واکنش‌های حکومت طالبان، تحلیلگران سیاسی و متخصصین آب میگویند که راه حل اختلاف آب دریای هلمند در معاهده سال 1351 با امضای دولتین دو کشور روشن میباشد. ما شماری از کارشناسان سیاسی به این باورند که این معاهده باید مطابق تغییرات شرایط امروزی بازنگری شود. محمد احمدی در این مورد گزارش تهیه کرده است که با هم شنویم.
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در سفر اخیر خود به ولایت سیستان و بلوچستان آن کشور به موضوع حقابه ایران از دریای هرمند افغانستان با لحن اخطارگونه به حکومت طالبان گفت: میخواهم به حاکمان افغانستان عرض کنم که این سخن بنده را مطلب عادی تلقی نکنند، بسیار جدی بگیرند. به مسئولین و حاکمان افغانستان اخطار میکنم که حق مردم و منطقه سیستان و بلوچستان را سریعا بدهند. این سخنان رئیسی به زودی سر و صداها و واکنش های شدید و مختلفی را در داخل دو کشور در پی داشت، اما این بار نخست نیست که ایران موضوع حقابه را مطرح میکند. رای حل بروز اختلاف در معاهده سال 1351 خورشیدی آب هرمند به امضای صدر زمان وقت دو کشور در ماده نهم به صراحت ذکر شده است. اینکه در صورت بروز اختلاف در تعبیر یا اجرای مواد این معاهده، طرفین اولا از طریق مذاکرات دیپلماتیک، ثانیا از طریق صرف مساعی جمیله مرجع ثالث برای حل اختلاف سعی خواهند کرد، و در حالی که این دو مرتبه به نتیجه نرسد، اختلاف مذکور بر اساس مورد مندرج در پروتکل شماره 2 ضمیمه این معاهده به حکمیت محول می شود. عمر صمد، دیپلمات پیشین حکومت سابق افغانستان و کارشناس سیاسی، می گوید که موضوع حقابه ایران از دریای هرمند افغانستان بیشتر جنبه سیاسی دارد و حالا لازم است این معاهده مطابق تغییر شرایط آب و هوایی فعلی بازنگری شد.
توافقنامه و قرارداد بسیار مهم تاریخی که 50 سال پیش عقد شده بود یا ایسته که پس دوباره بازنگری صورت بگیرد در قسمت و آیت‌های هر دو طرف ببینند که شرایط چطور تغییر کرده و چطور میشه پس دوباره امو تعادل را که او توافقنامه ایجاد کرده بود و قابل قبول هر دو کشور بود پس دوباره احیا کنند، و یا اینکه امو چیزی که در اونجا درد شده او را تطبیق بکنند، عملی بسازند و نگذارند که موضوع شکل سیاسی بگیره، نگذارند که موضوع شکل نظاره بگیره بین دو کشور در این شرایط امروزی، الا اینکه مرمدار یک طرف خواسته باشند برای مقاصد سیاست داخلی یا خارجی یا هر دو از همچو یک حربه استفاده کنه یا همچو یک اتهام وارد بکنه، و یا ای که بخواهد که اوزار متشنج بسازه، و یا ای که خواسته های دیگه داره که میخواهد از اون طریق اعمال فشار بکنه.
اما نظیم سمون، یک تن از اعضای تکنیکی اداره ملی امور آب حکومت پیشین افغانستان و متخصص امور آب، در صحبت اخیر خود تاکید کرده است که ایران به دلیل ملاحظات سیاسی همواره میخواهد این موضوع را مطرح کند.
توافقنامه هلمند زمانی میتواند به طور کامل اجرا شود که ایران تعهد خود را نشان دهد. شرط اول این است که ایران باید به افغانستان اجازه دهد تا سه نقطه مرزی را که از طریق آن به ایران حقابه میدهد احیا کند. مورد دیگر این است که برای نصب دستگاه های هیدرولیک که آب را اندازه گیری میکند کار شود. هر دو طرف باید در این زمینه همکاری کنند تا این امکانات ساخته شود و به سمت اجرای کامل توافق پیش برویم.
در این حال امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، این هفته در واکنش به اظهارات مقامات حکومتی ایران به موضوع حقابه آن کشور از افغانستان، از مسئولین ایران خواست توقعاتشان مطابق معاهده سال 1351 باشد.
از حکومت ایران می‌خواهیم که موضوع حیاتی آب را سیاسی نسازند، و بهتر است که همچون مسائل را با عوض سر و صداهای مطبوعاتی از راهی تفاهم و گفتگوهای رو در رو حل نماییم.
حکومت‌های وقت ایران و افغانستان در آخرین روزهای سال 1351 خورشیدی معاهده آب هرمند را توسط صدر زمان دو کشور در 12 ماده و 2 پروتکل امضا کردند که آن معاهده قانون و اساسی برای سنجش و سرازیر شدن آب به ایران از افغانستان گردید. توافقی که بیشتر از 50 سال هر ازگاه ایران موضوع حقابه را مطرح می‌کند.
کند. صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
وزارت خارجه ایالات متحده امریکا بار دیگر تاکید کرده است که اگر طالبان خواستار مشروعیتند باید به حقوق زنان و دختران در افغانستان احترام بگذارند. در این حال این وزارت به مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده و گریگوری مکس معاون و ارشدترین عضو دموکرات این کمیته اجازه داد تا تماس‌های محرم کارمندان سفارت امریکا در کابل با مقام‌های امریکایی را در پیوند به خروج ایالات متحده از افغانستان ببینند. جزئیات بیشتر از همکارم سعید عزیز الرحمن.
پس از چندین ماه کشمکش میان مجلس نمایندگان ایالات متحده که اکنون در آن جمهوری خواهان اکثریت را دارند و وزارت خارجه این کشور در مورد تحقیقات پیرامون روند خروج نظامیان امریکایی از افغانستان، رهبران کمیته روابط خارجی این مجلس روز سه‌شنبه موفق شدند تا تماس‌های کارمندان سفارت ایالات متحده در کابل با مقامات ارشد حکومت این کشور را در پیوند به خروج نظامیان خارجی از افغانستان مشاهده کنند. بر اساس گزارش ها در این تماس های محرم که در جریان ماه جولای سال 2021 صورت گرفته بود، دیپلمات های امریکایی در مورد سقوط احتمالی نظام در افغانستان به واشنگتن هشدار داده بودند. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده پس از مشاهده این تماس ها در مقر وزارت خارجه این کشور در یک اعلامیه گفته است که بنابر محرمیت این اسناد نمیتواند در مورد محتوای آن صحبت کند، ولی افزوده است که دیدگاه مخالفان خروج از افغانستان درست بود و حکومت ایالات متحده باید به آنان گوش میداد. وزارت خارجه ایالات متحده نشان دادن این تماس‌های محرم را با مایکل مکال و گریگوری میکس ارشدترین عضو دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان یک اقدام فوق‌العاده خوانده است.
ما به برآورده کردن تعهدمان معتقدیم. تعهد ما در مورد ارائه کردن معلوماتی که آنان نیاز دارند، ولی در این موضوع به تعامل و همکاری خود با آنان ادامه خواهیم داد.
مایکل مکال به خاطر اجازه یافتن برای دیدن این اسناد سپاسگزاری کرده است، ولی با گفته او هر عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس باید عین دسترسی به این اسناد را داشته باشند. مایکل مکال افزوده است که او با دیگر همکاران خود صحبت خواهد کرد تا اگر وزارت خارجه ایالات متحده به همه 51 عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان اجازه مشاهده این اسناد را ندهد چه اقدامات باید اتخاذ شود. پس از آن که جمهوری خواهان در ماه جنوری امسال اکثریت را در مجلس نمایندگان کانگرس کسب کردند، مایکل مکال تحقیقات پیرامون روند خروج نظامیان امریکایی از افغانستان را آغاز کرد. جمهوری خواهان و برخی از دموکرات ها به این باورند که هرگز یک حسابدهی کامل از خروج پر هرج و مرج که در جریان آن 170 غیر نظامی افغان و 13 نظامی امریکایی نیز کشته شد صورت نگرفته است. قبل از این مایکل مکال هشدار داده بود که اگر انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده اسناد محرم مرتبط به خروج از افغانستان را در دسترس او قرار ندهد، آقای بلینکن را به ایجاد ممانعت در برابر کار کانگرس رسما متهم خواهد کرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و یک مقاله به نشر رسیده در مجله فارن پالیسی نوشته که ایالات متحده که دو گزینه را برای ایالات متحده پیشنهاد کرده است: به رسمیت شناختن حکومت طالبان و یا سقوط حکومت. در این مورد لینا روزبه با نصیر احمد اندیشه نماینده دائمی افغانستان در مقر ملل متحد در ژنو مصاحبه انجام داده است که با هم مشنویم.
به نظر شما چرا برخی از دیپلمات های ارشد نظام جمهوریت حال گزینه ای به مشروعیت شناختن طالبان را به جان ارائه میکنند؟
سلام بر شما و بر بیننده های خوب تلویزیونتان. من فکر میکنم که این بحث نامه ای را که دیروز نشر شده اگر جدا کنیم از واسه وظیفه اخیر نویسنده، من فکر میکنم بسیار خوب خواهد بود. شما وقتی که محتویات مقاله را میبینین، محتویات مقاله از دید یک شهروند ایالات متحده امریکا، از دید یک کسی که در یکی از نهادهای ایالات متحده امریکا کار میکنه و نویسنده دیگه‌ش هم از اعضای یکی از دانشگاه‌های امریکا هستن، من فکر میکنم زیادتر این یک نوع مشوره‌دهی تینک‌تنک‌ها یا مراکز تحقیقاتی امریکا برای حکومت امریکا تا مشوره‌دهی یک دیپلمات افغانستان.
بله، حضور دیپلماتیک ما شاهد هستیم که در افغانستان وجود داره. هیئت‌های خارجی با طالبان ملاقات میکنن. آقای تامس پس بارها با طالبان در کشورهای مختلف ملاقات کرده. به نظر شما به رسمیت شناختن حکومت طالبان برای داشتن مراودات خارجی با این حکومت ضروری است یا نه؟
خب منطقی را که یک تعداد مطرح میکنن، خصوصا یک تعداد از دیپلمات های ایالات متحده امریکا، او را نامش را میمانن پراگماتیزم، چون بحث در افغانستان و اسلام موضوع در جای رسیده که با ناکام شدن پروسه دوحه ایالات متحده امریکا متاسفانه در یک وضعیت باخت قرار گرفته در افغانستان. حال اگر این باخت و اصطلاح اگر بتانه که یک کمی تصحیح شود، یک گروپی از افراد که ما از نگاه ارزشی و از نگاه انسانی و از نگاه حقوق بشری میشه یار آدم و اصطلاح مصلحت گرایای بازاری بوده، اما ولگر پراگماتیزم انگلیسی میشه، اینا مطرح میکنن که گویا وضعیت قسمی خواهد بود که اگر ایالات متحده امریکا طالبان را به رسمیت بشناسه، باز لااقل یک ارتباطاتی وجود میداشته باشه و میتونن که یک نفوذ بالای ازی وجود داشته باشه. من فکر میکنم تمام تجاربی که ما را تا اینجا میرسانن نشان میده که این بحث اشتباه است. و از طرف دیگه ناممکن هم هست. ناممکن چرا هست؟ به خاطر از این که لااقل در حکومت دموکرات ها رئیس جمهور بایدن به هیچ صورت ریسک دو چیز برای خود نمیگره. یکی ریسک یا خطر از این که بر اساس شناختن فشارهای بسیار کلان و بزرگی را از گروه های حقوق بشری و حقوق زنها بالای حکومتش و بالای خود حزبش میارن دیزه زمان انتخابات، و دومی است که هر حرکت به طرف بر اساس شناخت توسط حزب جمهوری خواه باعث یک مورد به اصطلاح انتقادی مثل کشتر در گزارش شما بود گرفته شده و او علای از او استفاده شده. من فکر میکنم که اداره رئیس جمهور بایدن هیچ چیزی را تا ختم انتخابات بعدی در مورد افغانستان نمیخواه. این یک طرف موضوع، طرف ازی که نی به رسمیت بشناسم، طرف دیگه ایشی است که من فکر میکنم که برای طالب ها هم وضعیت فعلی، خصوصا بر طالب های تندروی که و امو اکستریمیست هایی که در قندهار هستن، گروپ به اصطلاح منطقوی، اینا فعلا بحث بر رسمیت شناختن برشان کدام اولویت بسیار جدی نیست، چون اونا میتونن که در با ارتباطاتی که با منطقه دارن کنترل خودان بیشتر بسازن. پس به این معنی من فکر میکنم که بحث بر رسمیت شناختن غیر یک مشوره به اصطلاح بی وقت چیز دیگه نیست.
آقا امدیشا وقت کم است. نظریات وزارت خارجه ایالات متحده را شنیدیم که بار دیگر گفته که طالبان نباید امید به مشروعیت شناختن در صورت عدم پابند بودن به حقوق بشر و حقوق زن داشته باشن. فکر میکنی که روز به روز این موضوع به مشروعیت شناختن حکومت طالبان از سوی ایالات متحده رو به دشواری میره، یا اینکه احتمال میره که حکومت را ایالات متحده به خاطر منافع به رسمیت بشناسه؟
خب من فکر میکنم که همین شرطی را که ایالات متحده امریکا خصوصا بخش دیپارتمنت آف استیت برشان مانده، به این مفهوم است که در یک نیم سال دو سال آینده این بحث بیرون است، الا اینکه یک تغییر بسیار جدی و قسمی بیاید که بالای ایبتالای کودتا از طرف همین دوستایی که یا طالبایی که نزدیک پنداشته میشن با ایالات متحده و با قطر انجام بگیره، و در اون صورت باز گپا تغییر بسیار جدی خواهد.
ممنون و سپاس از وقتتون. تشکر.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت هفته شام که دوباره بر می گردیم وقت خوش داشته باشید.